بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. جلسه ششمی است که در خدمت دوستان با بیان بعضی از واژگان سوره طه هستیم. یکی از واژه‌هایی که بررسی کردیم مشقت بود. مشقت یعنی یه کار بی‌خاصیت، یه تلاشی که توش تأثیری نباشه. قرآن نزولش برای مشقت نیست، یعنی در نزول قرآن چی هست؟ تأثیر هست. آیا شما از قرآن اثر میگیرید؟ فقر و ما تیسر من القرآن، سوره مزمل آیه 20 گفت اگه هر چقدر بتونی از قرآن بخونی باید اثرش هم ببینی. سه تا اثر: شفای مرضاتون، رفع مشکل اقتصادیتون، رفع مشکل در جنگ و نبرد و حفظ و حراست از حریم جامعتون. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، فقر و ما تیسر من القرآن، قرآن اثر داره. قبل از اینکه مریضی بیاد، قرآن رو تا جایی که میتونید قرائت کنید، نه تلاوت. تلاوت که کار شما نیست، قرائتش خاصیت داره. حالا اگر مریضی اومد حواستون نبود، حالا فقر و ما تیسر من، بیاید درمان کنید. اگه پیشگیری نکردید، درمان که بلدید. هنوز مریضی جامعه شما رو نگرفته، از قرآن کمک بگیرید. چرا؟ چون ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بی خاصیت قرار ندادیم. شش شب از مجلس عزای امام حسین دهه اول محرم میگذره، ما مجلس عزای امام حسین را بی خاصیت قرار ندادیم. پس چرا شش شب داره میگذره هنوز مشکل درد و مرض در جامعه وجود داره؟ اگر خاصیتی نداشته باشه مجلس امام حسین علیه السلام، میشه لتشقا. اگر خاصیت داشته باشه، من عرضه استفاده ازش نداشته باشم، من نتونم، اون موقع میشه چیز دیگه، اومد گیره بعدیشو برطرف کنیم که از این جنس مشکل. ما در قرآن، در نماز، در مجلس امام حسین، در این موضوعات خاصیت قرار دادیم. اما کسی میتونه از این خاصیت بهره ببره که اهل چی باشه؟ خشیت. قرآن تذکره هست. تذکره یعنی یک صحنه با عظمت. صفر تا صدش من خدا درست کردم، تو باید یه تکون بخوری تا از این صحنه بتونی بهره ببری. مجلس امام حسین تذکره است، یعنی یک صحنه با عظمت که صفر تا صدش من درست کردم شب ششم، تو باید یه تکونی بخوری تا از اثرات این صحنه بتونی بهره مند بشی. به کسی که بتونه اون تکونه رو بخوره میگن اهل خشیت. اهل خشیت یکی دو شب پیش عرض کردیم، الذین یخشون ربهم، کیا هستن؟ کسانی که تقشعر رو منهد جلود، پوست بدنشون ملتهب میشه. پوست بدن شما کی ملتهب میشه؟ یا در اثر نور خورشید یا گرمای آتش. نور خورشید پوستمو میسوزونه، گرمای آتش پوستمو قرمز میکنه. اینا کی پوست بدنشون ملتهب میشه؟ وقتی در قبال قرآن قرار میگیرن، وقتی در قبال یک صحنه عظیمی قرار میگیرن. مجلس امام حسین برای مشقت نیست، برای خاصیت. من نمیتونم خاصیت بگیرم. اربعین امام حسین برای گرفتن خاصیت، من نمیتونم خاصیت بگیرم. صحنه ای مثل مجلس و اربعین و این صحنه های با عظمتی که خدا درست کرده، خودش همه اجزایشو درست کرده. من باید یه تکونی بخورم تا بتونم بهره ببرم. اون تکون از من به عنوان خشیت حساب میشه. خشیت یعنی کنار زدن حائل، مانعی که روی قلبمه. او تکونه به این معناست. خب الان من میخوام اهل خشیت باشم دیگه، الان میخوام اهل بهره بردن از این صحنه های عظیم باشم. بفرمد که به اصطلاح تقشعر رو منه جلود، الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اهل خشیت اون اثر از چی میگیرن؟ از ذکر. که امشب میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ ذکر. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، همه چیز خدا به کار گرفته. منم اون تکون کوچولوها رو خوردم، اومدم، ولی باز کار لنگه. گیر کجاست؟ باید من بتونم اهل ذکر باشم. ذکر چیه؟ نقطه سرقت. یکی از واژگان پرتکرار در قرآن ذکر. 264 تا آیه در 292 تکرار با 99 تا مشتق پرتکراره. واژه های قرآنی خیلی برای ما پرفایده خواهند بود وقتی که در درجه اول معناشو متوجه بشیم. معنای ذکر یعنی چی؟ درجه اول از استفاده یک واژه و یا یک آیه فهم درک معنای اون واژه است. به بهانه حج، نه سوره حج، به بهانه مناسک حج 4 تا درجه از معنای ذکر خدا در قرآن بیان کرد. به بهانه مناسک حج 4 تا درجه معنا از ذکر در قرآن بیان شده که من فهرستش سریع خدمتتون عرض میکنم. حداقل درجه معنای ذکر یعنی یاد، سوره حج آیه 28، و یذکروا اسم الله، ذکر کنید، یاد اسم خدا کنید، به زبون بیارید، فی ایام معلومات یعنی همون ایام حج، الله ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها. وقتی که میخواید گوسفند ذبح کنید بگید بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. این حداقل معنای واژه ذکر، ذکر الله یعنی گفتن بسم الله. حالا تا که معنی بسم الله رو میدونی یا نمیدونی اصلا مهم نیست، خیلی عجیبه، همین که لبان شما به واژه اسم الله چی بشه، آشنا بشه، همین کافیه برای ذبح گوسفند. حداقل ذکر، معنای ذکر اینه که یه چیزی رو شما به زبان جاری کنی، معنیش هم متوجه بشه. قوقا کردی، متوجه نشدی چی؟ بابا وایسته داره گوسفند سر میبره، ازش میپرسه بسم الله یادت رفت یا گفتی بالاخره؟ یعنی انقدری توی اون فضا درگیره که احتمال داره اصلا گفتنش هم یادش بره، چه برسه معناشو. میگه حالا چی؟ آره گفتم بابا. خب خیلی خوبه، برو برو کف معنای ذکر. یه درجه ذکر میاد بالاتر، آیه 198 سوره بقره، فاذا افضتم من عرفات، با صحبت از کجاست؟ فضای حج. فاذکروا الله عند المشعر الحرام، وقتی که از عرفات برگشتید ذکر خدا کنید در مشعر. یه فرقی بین معرفت و شعور هست. معرفت قلبیه، شعور چیه؟ حسیه. وقتی صحبت از ذکر خدا در مشعر میشه یعنی این گفتن کلمات توأم با چی باشه؟ حس. حست هم میخوام اینجا. اینجا فقط گفتن به کلمات به زبان نیست، احساس لازمه. لذا وقوف در مشعر کی اتفاق میفته؟ شب دهم. شب تا صبح حاجی در یه منطقه به نام مشعر باید چی داشته باشه؟ ذکر توأم با چی؟ حس. ایشالله مشرف بشین با نابودی آل سعود، میبینی که حجاج همه تا صبح بی حس. خدا شب و گذاشته اونجا برای ذکر. شب زمانیست که به حس اومدن آدم ها خیلی سخته. حس تو در کنار گفتن به لسان باید بیاری تو صحنه. خب تو همون آیه 190 من سری رد میشم، اینجا دیگه ذکر فقط لسانی نیست، واژه عرفات و مشعر رو آورده. معرفت قلبیه، شعور حسیه. همون چیزی داشتیم میگفتیم در مورد با خشیت، بعد تو حس بیاد، ذکری که به حس کشیده بشه، یه درجه بالاتر از ذکر لسانیه. این ذکر روحیه، توش احساس هست. تو همین آیه بلافاصله ادامه میده، 198 بقره، فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم. یه لایه بالاتر شد ذکر، تو یک آیه ذکر کنید او را کما اینکه هدایت کرده شما را. صحبت از هدایت که میشه، هدایت معناشو قبلها با هم بررسی کردیم، هدایت یعنی ایجاد شوق، شوق به پرواز. حالا پرواز شما بردار، چون استناداتی که بحث این لازمه فرصتش نیست. هدایت یعنی ایجاد شوق، معلم هدایت ایجاد میکنه، یعنی ارتباطی برقرار میکنه با این دانش آموز، درش ایجاد علاقه میکنه، مقدماتی برای اینکه حرکت ایجاد کنه، شوق به حرکت. اینجا فقط احساس نیست، توش رفتارم میاد، توش حرکتم میاد، توش دست گرفتن و راه بردنم میاد. ذکر یه مقداری از حالت قبلیش چی شد؟ ارتقا پیدا کرد. درجه اول ذکر فقط تو لسان، شفتین، یعنی لبانت باز میشه به گفتن، تو درجه دوم احساست به کار گرفته میشه، تو درجه سوم کما هداکم، مثل اون حالت که هدایت میشی، هدایتت میکنه، توش یه مقداری بیشتر از احساسه. اوج ذکر کجاست؟ درجه چهارم ذکر به بهانه بحث حج، فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن، ذکر کنید خدا را عین اینکه ذکر میکنید پدرانتون را. این ذکری که خونه پرش، شما پدرت زنده است انشاءالله، بله الحمدلله، الان کجاست؟ منزل تشریف دارن. همین الان در مورد با پدرت میتونی فکر کنی؟ بله. یک ساعت بعد کنارشم توی خونم، حضور اونو احساس میکنی؟ با فکر کردن میتونم آره الان داره چیکار میکنه توی خونه، مشغوله یا بلند شده داره میاد به جلسه، پدر از دنیا رفته، میتونی در موردش فکر کنی؟ که ذکرکم آباءکم، یعنی توجه کردن. حالا اینجا چه بسا ممکنه لسانی هم اصلا در بیاد بیرون، من نشستم دارم در مورد با پدر مادرم فکر میکنم، دو شخصیتی که خیلی برای من چی هستن، اینا آشناهن، کاملا حسشون میکنم. میگه او اشد ذکرن، واژه شدده تو قرآن یعنی اون چه لایه های متعدده، من لایه های متعدده حضور پدرم رو احساس میکنم، از اون لایهی که گوشم رو میپیچونی یه دونه میزنه تو گوشم، تا اون لایهی که نوازش میکنه، تا اون لایهی که دست میکنه جیبش پول میده، تا اون لایهی که میگه برو از حساب بانکی پول بردار، تا اون لایهی که میگه دیگه اینطوری رفتار کنی من اصلا خونه راد نمیده، لایه های مختلفه، کاملا حسش میکنم. به این درجه که اوج ذکره میگن احساس حضور، درک محضر، نقطه سر خط. ذکر درجاتی داره، کفش، کف ذکر به لسان یه چیزی را گفتن، اوج ذکر احساس حضور کردنه. بیایم شب ششم از ماه محرمه، ذکر امام حسین کفش اینه که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، بگی حسین، اینه که داری میگی الان میدونی کیو داری صدا میزنی؟ نه، یه اسمیه به زبون میارم فقط. این کف ذکر حسین علیه السلام، اوج ذکر حسین که ذکر کم آبا و کمه، یعنی حسین یک شخصیت، یک عظمت، یک شخصیتی که خدا بابتش بسیار احترام قائله، الان من در مقابلشم، الان حضورش رو احساس میکنم، الان توجهش به من باعث شده که بدنم به لرزه بیفته، توجه او به من اینقدر الان من گرم کرده که حضور دیگران رو توی جلسه احساس نمی کنم. این میشه اوج ذکر امام حسین علیه السلام. تو کف ذکر کسی که باشه یه چیزی میگه، شاید حواسش هم نباشه چی داره میگه، فقط اون چه که داره به کار گرفته میشه لسان اونه، این هی میگه حسین 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 حسین، شاید بعد یه مدتی دیگه یا و نوش هم نگه، سین فقط بشه، بگه سین 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 سین. اما تو اوج ذکر اصلا چه بسا طرف به زبونم چیزی نیاره، بیانی از لسانش دیده نمیشه، مثل که ذکر و آباءکم، که ذکر و یعنی نشستی شما شب ششم داری در مورد ما مرحوم پدر بزرگ فکر میکنی، شما در حال ذکری ولی لسانن حرفی هم نمیزنی. یادش بخیر شب ششم پارسال اومد هیئت، اینجا نشسته بود، کاملا او رو داری تو ذهن تداعی میکنی، کاملا داری حضور اونو احساس میکنی، انقدری که میگه امسالم تو خونه میگه من پدر بزرگ امسال اومده بود هیئت، من کاملا حسش کردم. خدا همه پدر بزرگ مادر بزرگا رو غریق رحمت کنه. خب تا اینجا نقطه سر خط، دوباره برگردیم به بحث. شب ششم از ماه محرمه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتن لمن یخشا، یخشا کی؟ الذین یخشون ربهم تقشعر منه جلود ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. همه حرف معطوف میشه به این نقطه، قلبی دارم که حجاب گرفته، اون عظمتی که خدا برام قرار داده رو حس میکنه، نیاز دارم به ذکر، یعنی درک کنم حضور کسی را که میتونه این گیر رو برطرف کنه، میتونه با لطف خودش این حالت رو در من ایجاد کنه. این ذکر یه موقعی به لسانه، یه موقعی به درک حضوره، یه موقعی من فقط در حد بیان و لبانم این امام رو صدا میزنم، یه موقعی نه بهش فکر میکنم به قدری که حضورش رو احساس میکنم. یه موقعی هستش که یک ساعت تو جلسه این اتفاق میفته، یه موقعی که نه شش شبانه روز داره این اتفاق میفته، یعنی ربطی به نشستن توی جلسه نداره. از اینجام که دارم میرم حسین با من است، منزلم که میرم در حضور مولا هستم، در محضر او رو مدام تجربه میکنم. به محض اینکه یک کسی اهل ذکر شد، آروم اثرات این ذکر دیده میشود. اثرات این ذکر چی هستش؟ برداشته شدن کم کم این حجاب ها. لذا دیگه از امشب موضوع صحبتمون ذکره، یعنی باید با این روش آشنا بشیم که چجوری میشه مدام حضور امام علیه السلام رو احساس کنیم، مدام در محضرش باشیم. چه گیرایی ممکنه برامون پیش بیاد، شیطنت هایی که شیطان میتونه بکنه چی هست، اون کارهای نقاطی که ما باید رعایت کنیم تا اون شیطنت ها رو ما اثر نگذاره چیه. از الان به بعد دیگه خودت رو در حضور احساس بکن. امشب شب ششمه، در حضور امام حسین هستی و امام حسن علیه السلام. امشب امام حسن هم اومده کمک علیه السلام. البته حضور همه حضرات هر شب هست، اما حضور بیشتر، چرا که وقتی اسم قاسمو میبری اسم مولا هم برده میشه. ببین همین نوع نگرش که تغییر پیدا میکنه. من تا شب پنجم فقط حواسم به حسین بود، شب ششم حواسم داره به امام حسن هم جمع میشه. یعنی امام حسن هم خیلی سعی میکردن بر پیغمبر خدا سلام بدن، نمیتونستن. یک کسی از پشت را پشت دیواری پنهان شد که حضرت اومدن بهش سلام بده، نرسید. حضرت فرمودن یک کسی که پشت دیواری بر تو سلام، یک کسی نمیتونه بر ما سلام کنه. هر وقت میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، داری جواب سلام میدی. امام حسین به تو سلام داده، تو داری جواب. امشب هم امام حسین بهت سلام داده، هم امام حسن بهت سلام داده، تو داری توجه میکنی. نشسته بود سر سفره، یه خورده غذا میخورد، یه خورده بر میداشت. گفت غذا برای کی بر میداری؟ گفت میامدم تو راهی آقایی رو دیدم نونی که میخورد خیلی سفت بود، از سر زانوش میشکوندن، دارم برای اون میبرم. گفت بهت میدم ببرم، اما اون آقا بابای منه، صاحب این سفره است. جالب شد، حواسمون به امیرالمومنین هم جلب شد. اصلا صحبت از یتیم که میشه علی هم میاد تو میدون، امشب امیرالمومنین هم هست. حضور این حضرات به چه کار آید؟ همین یه تکونی میخوام بخورم، بخوام بگم حرف قاسمو که مطرح کردم، بگم آقا میشه به خاطر قاسم یه نگاهی کنی این قلب من مثل قاسم کنده بشه از جا؟ همین دو سه کلمات، همین کلماته کار ما رو را میندازه. کلماتی که با زبان دل میگم و دارم ذکر میکنم، لسانم هم بسته است. از کجا معلوم تأثیر؟ به محض اینکه داری بهشون فکر میکنی، بدون دارم بهت توجه میکنم. اینجا تو این لایه از فکر، از ذکر، چی بیشتر از همه مؤثره؟ فکر. داشت از سر کوچه میامد، نگاهش به حضرت افتاد، تا رسید به حضرت گفت از اون موقعی که من دیدم شروع کردم به شما فکر کردن و به شما توجه کردن. فرمود از وقتی که به ما توجه کردی، ما هم شروع کردیم به شما لطف کردن. آیا حضور امام رو هنوز احساس میکنیم؟ شب ششم بیایم خودمون امشب توی یک جلسه تصور کنیم که حضرت ابا عبدالله علیه السلام نشستن، حضرت مجتبی نشستن، پدر بزرگوارشون امیرالمومنین نشستن، همه قاسم ابن الحسن جلوی همه این بزرگواران وایستاده، من و شما هم داریم نگاه میکنیم. قاسم اجازه میگیره، به حسب ظاهر کی دیده میشه؟ ابی عبدالله. ولی امام حسن هم وایستاده، ولی امیرالمومنین هم وایستاده. قاسم میگه که عمو جان اجازه میدی من برم میدان؟ من و شما هم وایستادیم داریم صحنه رو نگاه میکنیم. فرمود تو یتیم من، یتیم حسنی. امام حسن سرشو میندازه پایین، یه تو یتیمی، برادرم تو رو به من سپرده. همه نگاه کنیم، همه به این موضوع فکر کنیم، آروم آروم نگاه کنیم داره چه صحنه ای جلوی ما رقم میخوره. قاسم التماس میکنه، ابی عبدالله امتناع میفرمان. قاسم ناامید میشه از اینکه حسین اجازه بده به میدان بره، میره توی خیمه، شروع میکنه گریه کردن. مادر میپرسه که پسرم داغتو نبینم چرا گریه میکنی؟ میگه مادر یه دردی دارم دوایی نداره. دردت چیه؟ یتیمم، اگر بابام حسن بود الان اجازه میدان داشتم، امام حسن حضور داره کنه و مادر میگه پدرت نامه ای داده. وقتی حسن بود پدرت گفت قاسم من یه جایی کار براش سخت میشه، اون موقع این کاغذ رو به او بده. نگاه کرد توی کاغذ نوشته بود داداش بودم کربلا خودم جانم رو فدا میکردم، هستم ولی جسمم برای جان دادن تو در کربلا نیست، اجازه بده قاسم من فدای تو بشه، من هم از صحنه کربلا بهره داشته باشم. نامه گرفت آورد پیش ابی عبدالله، تا دست خط برادر رو دید اونقدر گریه کرد امام به حالت قش افتاد. عمو و عموزاده همدیگر رو بغل گرفتن، انقدر گریه کردن، انقدر اشک ریختن. خیالش راحت شد که میتونه بره میدان، لباس رزم بپوشه، بیاد برای میدان رفتن. نگاه کنید همین صحنه‌ای که شما دارین نگاه میکنی از ابی عبدالله علیه السلام، از امام حسن، از تلاش یک نوجوان برای رفتن و فدا شدن، تو همین صحنه خودتو احساس کن، بگو میشه منم یه همچین تلاشی داشته باشم، منم یه دست پایی بزنم، میشه منم یه امتحانی کنم. به او تو چی میگی؟ امتحانت چی؟ میخوام بگم که جان قاسم به منم یه اجازهی بدید، منم بتونم توی این صحنه با عظمت یه قدم بردارم، منم بتونم توی این صحنه با عظمت یک اثری بگیرم. امشب شب ششمه، شب یتیم نوازیه. این کاری که از من برمیاد اینه که این صحنه رو هی با تمام وجودم مرور کنم. السلام علیکم یا مولای یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. صدا تو آزان کن، امام صادق فرمود هر وقت چشمات عشق گرف بدان حسین مقابلت نشسته. الله اکبر الله اکبر. هر وقت دیدی دور چشمات تر شده، حسین اگر جلود نباشه توان به لرز افتادن قلب نخواهی داشت. هر کی چشماش عشق نشست بگو ممنونتم آجان، داری نگاه میکنی، دوست دارم همش چشمات رو چشمام باشه، دوست دارم هیچ وقت چشم از من بر نداری. عجیب این نکته که اضافه کردن، فرمودن هر کس عشق تو چشماش نیست اما احساس غریبی مولا باعث شده سرشو پایین بندازه. بدون اونم امام حسین داره نگاهش میکنه. من تباک علال حسین وجبت له الجنه. آی خوش با اهل تباکی، میخوای حس کنی نگاه حسین به تو جمع شده، با حزن و با حیا سرت رو پایین بنداز. ای با خودت بگو ای کاش بودم نمیگذاشتم لازمه بزنم. هر جا نشستی بگو حسین آرام جانم حسین.